أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قد أفلح من تزكى و ذکر اسم ربه فصلا. بحث ما در فقه الاخلاق در تبیین اون اخلاقی است که از جانب خدای متعال برای ما طراحی شده است که غایت از خلقتمون بر اساس تخلق به اخلاق الهی بشود. چون ما برحال از دیدگاه قرآن و سنت این مباحث رو دنبال میکنیم، باید بعد از پذیرش مقدماتی ببینیم که آنچه را که نزد خدای متعال مورد توجه هست آن چه امری است. و از کردیم این بحث به یک مبانی تکیه میکنه که همه این مبانی هم با همان دیدگاه توحیدی باید بهش توجه بشه. البته دیدگاه توحیدی به انسان و عالم منافات نداره که با اون ابعاد مختلفش ما به عالم نگاه کنیم، همونطور که خدای متعال توجه داده است، که به هر حال در بحث فقه الاخلاق ما به اون جنبه‌های صرفاً مثبت توجه نمی کنیم. اول توجهمون به امور مثبت و حقیقی است، منتها به ناچار چون انسان تو این عالم آفریده شده است، یک تبابعی بر حال این عالم و وجود انسان تو این عالم داره. لذا وقتی بحث علمی مطرح می شود به هر دو جنبه باید توجه بشه. اولا بیان شد که همه مکاتب اخلاقی روی یک اصول موضوعه ارال تکیه می کنند و اسلام هم بر همین اساس مباحثش رو مطرح می کنه. و نکته دیگر اینکه این اصول موضوعه خودش فی حد ذاتها مورد توجه بدون اون اموری که اون اصول موضوعه رو محقق می کند هر حال مورد توجه قرار نمی گیره. خب از مبانی مباحث اخلاقی همون تمایل به سعادت و دوری از شقاوت بود. خب این مسئله از کردیم یک مباحثی رو در بر داره که باید سعادت و شقاوت معنا بشه و معنا شدن سعادت و شقاوت هم با توجه به سعادتمند باید معنا بشه که سعادتمند به حال کیست و سعادتش چیست. اون وقت تازه وقتی این مباحث هم باز مطرح شد ما یه مباحث کلی اینجا مطرح کرده ایم. باید دید که اون سعادت به چه چیزهایی تحقق پیدا میکنه. اون وقت مباحث اخلاقی بر اساس اون امور شکل میگیره. مسئله اخلاقی به هر حال با توجه به اون امور خاص، چون هر مسئله یک موضوعی و یک به هر حال حکمی داره، رابطه بین موضوع مسائل و موضوع علم باید سنجیده بشه. چه رابطه‌ای؟ رابطه کلی و جزئی یا کل و جزء است. به هر حال اینها همش تبیین‌های علمی میطلبه که روش بحث بشه. خب عرض شد که در بحث فقه الاخلاق توجه به مرتبه وجودی انسان یکی از ارحال مباحث ضروری است. توجه به مرتبه وجودی انسان از دو جهت، یکی اینکه انسان چیست و دوم اینکه انسان چگونه می شود، می تواند بشود. که در واقع مباحث فقه الاخلاق بر این معنا دور میزنه که انسان حال چگونه میتواند بشود. خب قطعا این حقیقت به یک مقدماتی تکیه میکنه که این مقدمات باید درست جا بیفته. از مقدمات مهمش که نه البته با هم دیگه مرتبطه ها، این دو تا بحث، از مقدمات مهمش اون رابطه وجودی انسان است، اولا با مبدا و ثانیا با غایت، یا حالا تعبیری به معاد می شود. که این دوتا بحث که کلیست در اخلاق اسلامی بحث محوری رو برحال به عهده میگیره. که اون جنبه ارتباطش با مبدأ اون هم باز شؤونی پیدا میکنه. یکی از نظر اصل وجود که انسان چه نحوه‌ای از وجود رو در ارتباط با مبدأ دارد، دوم در نحوه ارتباط برقرار کردن با مبدأ هستی است، که ما بعد از اصل وجود رابطمون با ذات اقدس الهی چگونه رابطه ای؟ اگر رابطه جبری باشه قطعا بحث فقه اخلاق و مباحث اخلاقی عقیم خواهد بود، دیگه اصلا موضوع برای اون مباحث مطرح نمیشه. همینطور اگر ما اون مسئله مختار مطلق بودن رو هر حال بهش برسی که هیچ ارتباط فعلی با ذات اقدس الهی انسان ندارد، قهرن آنچه را که تحصیل می کند بی ارتباط با غایت وجودیش خواهد بود. خلاصه این دیدگاه خیلی حال دیدگاه مهمی می شود که ما دیدگاه هستی شناسیمون نسبت به هر حال انسان در ارتباط با خدای متعال دیدگاه هر حال دقیق و عمیق باشه. غرض اینه که دیدگاه های نظری یک تأثیر خاصی در دیدگاه های عملی داره. حتی در مباحث عقلی و فلسفی وقتی ما رابطه وجودی رو رابطه تباینی مطرح بکنیم با ذات اقدس الهی، این قطعا در جنبه عملی اون نقش خودش رو ایفا میکنه. دیدگاه تباینی به نوعی به دیدگاه تفویضی منتهی میشه. و از طرفی هم اگر دیدگاه فقر وجودی رو درست نگیری که رابطه وجودی، این رابطه چگونه رابطه ایه؟ گاهی ممکن است در همین دیدگاه فقر وجودی یک دیدگاه محدودی برای شخص تلقی بشه. دیدگاه محدود به این معنا دیدگاه غیر واقعی، به نفی مطلق برای غیر حق منتهی بشه. این دیدگاه به حال تعطیله. برای غیر حق محال واقعیتی قائل نشدنه و وقتا موضوع دیگه منتفی میشه. لذا بیاناتی که هم در بحثای عقلی مطرح میشه در رابطه وجودی محال نحوه ظهور کثرت از وحدت و هم در دیدگاه های در حال قرآنی، اینها اگر درست جا نیفته در دیدگاه عملی قطعا انسان یک دیدگاه عملی به طور صحیح نخواهد داشت. لذاست که در همه عرصه ها حکمت عملی ارتباط با حکمت نظری داره. و هر حکمت نظری به طور دقیق یک حکمت عملی مناسبش رو تولید میکنه. متعالی که در صحنه عمل بیشتر به مسئله باورها تکیه میکنه دیگه. یعنی صرف نظر کفایت نمیکنه. صرف نظر مرحله اوله. پیدا کردن آگاهی ها این مرحله اوله برای شکل گیری اون مرحله عمل، که اون مرحله ایمان به اون معلومات نقش مؤثری داره در شکل گیری عملی. لذا هم رابطه علم با مباحث در حال فقه الاخلاق به نوعی روشن می شود با این بیانات، و هم رابطه ایمان که علم یک مقدمه لازم است برای تحقق ایمان و قهرن این چنینه، هر مقدار اون آگاهی های ما و به کار بستن ابزار آگاهی دقیق تر باشه از رسیدن به واقعیات، زمینه برای اون باورها بیشتر خواهد شد. حالا بین پرانتز از اصطلاحات قرآنی بهره ببریم، می‌بینیم که قرآن کریم خب به علم توجه میده. هل یسر الذین یعلمون والذین لا یعلم. ما خب عده‌ای از آیات قرآنی، اما وقتی به وادی ایمان که میرسیم می‌بینیم مثلا قابل مقایسه نیست اون واژه‌هایی که برای ایمان آورده است تا برای برحال علم. کسانی به علم رسیدنمون ایمان شکل نگرفته. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فتبع هوا فنسلخ منها. خب داره خبر میده که خبر این رو بگو، آیات ما بهش رسید، یعنی علم پیدا کرد، اما اون باوره براش نیامد، در دلش نشست اون مدرکاتی که از آیاتمون بهش دادی. و همینطور بعضی از آیات دیگری که این مسائل رو مطرح میکنه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. تکذیب با علم به حق با امنیه قابل جمعه. به فرموده مرحوم علامه رضوان علی در ذیل این آیه شریفه که فرمود و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. جهد با یقین قابل جمعه، چون یقین مربوط به برحال قلبه، در اون مرحله اول است. این که در باور بیاد که این حقه، قطعا با جهد همراه نخواهد شد. بنابراین ملاحظه میکنیم در آیات قرآنی روی ایمان چقدر به حال توجه شده. اون وقت هر مقدار سطح آگاهی از رابطه وجودی با ذات اقدس الهی عمیق‌تر باشه، ایمان هم به هر حال به همون مقدار بالا میره و در صحنه عمل هم این خودش رو نشون میده. لذا در آیات اول سوره مؤمنون می‌بینیم که چه آثاری رو مترتب میکنه بر ایمان. بنابراین اخلاق که محصول عمل است، این به هر حال یک مبانی تکه میکنه. اگر ما به صورت سطحی به انسان و مرتبه وجودی انسان و رابطه وجودی انسان با حق تعالی توجه بکنیم، اون اموری که انسان رو شکل میدهد هم به همین نحوه و حال به صورت سطحی برای ما جلوه میکنه. اما اگر نه، ما دیدگاهمون نسبت به این مرتبه از خلقت دیدگاه عمیقی باشه با همه اطرافش، اون وقت اون آثاری که مترتب بر آن میشه، اون آثار بسیار عمیق خواهد بود. البته در مرتبه اول نوعاً اون دیدگاه‌های عمیق مطرح نمیشه، قابلیت برای مطرح شدن و پذیرش نیست. این از ویژگی‌های قرآن کریم است که تعالیمش تدریجی است. توقع ندارد همه انسان ها از ابتدا اون دیدگاه‌های عمیق رابطه وجودی با ذات اقدس الهی رو درک بکنند. اون به هر حال مطرح میکنه تا هر کسی به این مرحله که رسید بتواند اون دیدگاه ها رو درک بکن. خب این دیدگاه بسیار مهمیه که از کردیم یک وقت رسول مبارکه قاف و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این یه نحوه بیان بر حال مرتبه وجودی انسانه که با قرب وجودی ذات اقدس الهی این خلقت همراهی داره، توجه به قرب وجودی. خب این خیلی به هر حال دیدگاه عمیقی رو به انسان میده. بعدش هم در ادامه از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال، بله، که در واقع به نظر میرسه که با این توجهات یک سیر عمیق‌تری انسان میتواند پیدا بکنه. بله، ما یلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد أجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. خب نیا کنید، این نکته هم نباید ازش غافل بشیم. قبلا هم عرض کردیم اساسا به حال دیگران هم به این نکته توجه دادن و اون این که به هر حال اگر بخواهیم یک نظام اخلاقی بر اساس فقه الاخلاق قرآنی طراحی کنیم، باید آیات مختلف رو در یک موضوع با هم دیگه جمع بکنیم. توقع نباید داشته باشیم توی یه آیه همه مباحث آمده باشه، نه اینطور نیست. لذا بحث مبنای هستی شناسی رو با این آیات مختلف ما باید نسبت به انسان بررسی بکنیم. که در واقع به این دیدگاه خلاصه میرسیم که خدای متعال به انسان یک توجه خاصی در فیوزاتش کرده است. انسان یک مرتبه خاصی از ظهور کمالات الهی رو در حال داره که در این مرتبه میتواند اون کمال خاص الهی رو ظهور بده. اون وقت محصول فقه الاخلاق این میشه که چه کارهایی و چه اوصافی این حقیقت رو به هر حال ظهور میده. اساساً با این دیدگاه بحث اصلاً اخلاقی و نظام اخلاقی و فقه الاخلاق با مباحث دیگر که سطحی به مباحث اخلاقی و انسان توجه می شود، ولو با یک دید توحیدی، ماهیتاً تغییر پیدا میکنه. و اگر بحث اخلاق توحیدی مطرح می شود که قدر از این مباحث بیان اخلاق توحیدیه، نباید اخلاق توحیدی جدای از بینش توحیدی برحال موضوعی داشته باشه، مباحثی داشته باشه. نمی شود اخلاق توحیدی به معنای دقیق کلمه‌اش مطرح بشه و اون دنبال بشه و توجهات در حال توحیدی به خود و شؤون خود به هر حال نشود. حالا این خلاصه ای از مباحث که به هر حال دید دیگری مطرح شد که این نکته هم بهش اشاره شد که در مقابل وقتی به اخلاق منفی و جنبه های منفی در اخلاق توجه می شود که می شود، این نتیجهش اون اخلاقی است که شخص رو دور میکنه از ساحت توحید و به حال قرب الهی. یعنی همه صفات به حال رذیله باید با این توجه بهش نگریست. حالا انشاءالله نکاتی باشه در جلسه آینده در این رابطه انشاءالله عرایزی عرض خواهیم کرد. ما در اینجا بحثی برون دینی نداریم و برون عقلی نداریم. اساساً با اون مباحث قبلی که عرض کردیم و به صورت فطری مباحث رو مطرح کردیم، اینها به هر حال دو وجه یک حقیقت هستن. اگر ما از دیدگاه عقلی مباحث رو مطرح میکنیم که به نوعی به این معنا و تکیه بکنه، نمیتواند منحاز از احوال مباحث دینی باشه، چون عقل یک محدوده خاصی داره، کاربرد خاصی داره در درک واقعیات. وقت با همون درک محدودش ما در ساحت خلاصه مبدأ و خود متعال قرار میگیریم. اونجاست که اون مباحث دیگه از کردیم باید باز درست جا بیافته که آیا ما رابطه وجودیمون با او یه رابطه سطحیه. اینایی که مباحث اخلاقی رو جدای از دین مطرح میکنن در یه جا هم به دین پایبندن، یه چنین دیدگاهی دارن، یه دیدگاه سطحی به رابطه وجودی با ذات اقدس الهی، که این اصلا دیدگاه دین نیست. دیدگاه دین اون برحال فقر وجودی در همه شئون به ذات اقدس الهیه، که این فقر باید از کردن به گونه‌ای تبیین بشه که با امرون بین امرین جا بیفته. قطعاً چنینه. علم در هر سطحی که انسان میخواد اصلاح بشه، علم به صلاح باید بر انسان پیدا بشه، حالا از هر راهی، یا حالا مطالعه یا به حال اجتهاد یا امثال اینها. اصلاح علمی یعنی چی؟ قطعاً چنینه، قطعاً در ساحت دین باید اعتقادات صالح بر انسان پیدا بشه. اعتقاد صالح هم همون یک بعد علمیه، منتها عقلانی، نگریستن به عالم. علم که تنها علوم محسوسه که نیستش که. بعدش این که ما اون اعتقاد وقتی شکل گرفت، رابطه وجودیمون به نوعی به باور باید منتهی بشه و این رابطه وجودی رو در صحنه عمل باید نشونش بدیم. چجوری نشون بدیم؟ اونم علوم خاص رو به حال لازم داره.
تکرار یک رفتار صدورش از یک فرد در صورت تکرار در زیادش اگر که اون اصلاح درونی فرد بشه این کفایت نمی‌کنه.
اصلاح انسان ابعادی داره، از یک جهت کفایت نمی‌کنه در صلاح واقعی انسان. ممکنه کسی دروغ نگه اما در جای دیگه خیانت میکنه. نسبت به آبروی دیگران خیلی حساسه اما نسبت به اموال نه. اون مطالبی که قبلا عرض کردم رو باید در نظر بگیریم که انسان باید شناخته بشه. انسان دارای ابعاد مختلفی است. سعادت او هم به همین معنا باید تبیین بشه. البته خب انسان دارای مراتبیست، ظاهر باطن، و سعادتش هم همچنینه. منتها ما در مقام تبیین اون حقیقت اول باید حقیقت رو بیان بکنیم چیست، بعدش اینکه این انسان با این خصوصیات دارای مراتبیه که قابلیت برای در حال محدود ظهور و بروز پیدا کردن رو داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.